نمایش سازی روابط بسیار دوستانه و نزدیکی با رژیم صهیونیستی داشتن، معاملات خودشون رو به میزان قابل توجهی کم کردن.
آقای شجاعی، دیشب تلویزیون شبکه 12 اسرائیل، میدونی شبکه 12 منعکس کننده نظرات ارتش اسرائیل، دیشب اعلام کرده که اگر همین الان جنگ غزه تموم شه، یه چیزی بوده 20 سال طول میکشه تا ما برگردیم سر جای اول 2 سال قبلمون.
بله،
چقدر این آمار درسته؟
بله، من معتقدم تازه این آماری هستش اونها خودشون تخفیف میدن. ببینید، برآوردهایی که میشه این هستش که رژیم صهیونیستی پسا جنگ بازگشته به دوران رژیم صهیونیستی در دوران کرونا که با خسارت‌های سنگینی در حوزه اقتصادی مواجه شده بود. خب درست فرمایید شما، رتبه اعتباری در واقع رژیم صهیونیستی کاهش پیدا کرده، اون هم با کاهش تولید ناخالص داخلی مواجه بوده. تعداد شرکت‌ها و مشاغلی هم که در واقع فعال بودن در سرزمین‌های اشغالی بسیار کاهش پیدا کرده. رکود شدیدی در سرزمین‌های اشغالی در صنایع ساخت و ساز رژیم صهیونیستی حاکم هست. بله، در تایید شما، 75% گردشگری رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی کم شده. خب خیلی از فروشگاه‌ها در خیابون‌هایی که همیشه پر از گردشگر بود، اونها تعطیل شدن. ضمن این که پیش‌بینی میشه، همونطوری که جناب علی فرمودید، تا سال 2025 میلادی 67 میلیارد دلار در واقع بازسازی این اقتصاد شکننده رژیم صهیونیستی در این ایام بالاخره هزینه داشته باشه. خب اسرائیل هم در جریان جنگ غزه اینجوری گفته میشه که حدوداً روزانه 260 میلیون دلار پول خرج کرده، که خب این رقم درباره جنگ اخیر با جمهوری اسلامی ایران، خب اون هم به دلیل اینکه هم تجهیزات گرانتر شده، هم خسارت‌های بیشتری داشته، رشد بیشتری داشته.
از
طرفی باید این رو هم عرض بکنم خدمت شما که هزاران اسرائیلی به جنگ فراخونده شدن، عملاً شغل‌های خودشون رو کنار گذاشتن، خالی شد، و این خب این هم مد نظر باید قرار بگیره. غرامتی که ارتش اسرائیل باید پرداخت بکنه به سربازان خودش و همه اینها، استارتاپ‌های اسرائیلی که اکثرا در واقع فعال بودن، الان اوضاع کاملا مختلفی دارن. بندر کیفا رو باید عرض بکنم خدمت شما که در واقع به شدت آسیب دیده، از همه جهت به اعتقاد من نابود شده، از تأسیسات بندریش گرفته که خب و تا اختلال در فعالیت‌های اقتصادیش. در طول این جنگ هم بیکاری روند خیلی صعودی داشته، اراضی کشاورزی اونها خالی شده به دلیل حملات جبهه مقاومت به سرزمین‌های اشغالی، کارخانجاتشون به همین شکل، و از طرفی شوک‌های کاهش درآمدهای مالیاتی هم از جمله موضوعاتی هستش که این روزها داره مخابره میشه. از طرفی تصمیمات دولت برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده و کم کردن بنای اجتماعی، خودش آقای ساجدی نارضایتی‌های عمومی رو هم در سرزمین‌های اشغالی در واقع افزایش داده، و همه اینها از طرفی بسیاری از پروازهای تجاری به اسرائیل لغو شده، وضعیت کسب و کارها و تجارت خیلی کند شده، و بعید هستش که در واقع رژیم صهیونیستی این سادگی، همونطوری که جناب علی اشاره فرمودید، بتونه که این وضعیت رو اصلاح بکنه و ترمیم بکنه. حمایت‌های اقتصادی بین المللی به دلیل اینکه در واقع رفتارهای رژیم صهیونیستی خیلی پرهزینه شده برای بعضی از دولت‌ها و افکار عمومی کشورها، این اجازه رو دیگه مثل گذشته نمیدن که
سپاسگزارم
حمایت کنن، در واقع اون هم یک بوده ماده.
خیلی متشکرم آقای شجاعی عزیز و خداحافظ شما.
متشکرم، خدا میدونم.
عملا مقامات ارشد مجارستان دست رد بر سینه ترامپ نهادند مبنی بر خرید نفت از روسیه. آیا با توجه به اینکه مجارستان در قلب اروپا واقع شده، سیاست‌های نزدیکی به مسکو منجر به این سیاست شده و یا واقعاً دوری از غرب؟ جناب آقای دکتر محمد رضا اکبری، مدیر گروه نفت و تحلیلگران ارشد مسائل انرژی، سلام بر شما.
سلام علیکم، منم از طرف خدمت شما شنوندگان عزیز در خدمت
هستم. ممنونم آقای اکبری. این شهامت مجارستان از کجا اومده؟ آیا تعلقات حزبیش با روسیه است یا بدعهدی آمریکایی ها؟
من همین ابتدای صحبتتون این مصاحبه اخیر آقای زلنسکی رو اشاره میکنم که در واقع ایشون مطرح کرده که بیشتر اعضای ناتو، مخصوصا اونایی که در اروپا الان مستقر هستن، حالا ناتو اروپایی رو منظورشون ایشون هست، به شدت از روسیه میترسن. و اینکه میبینید نسبت به حالا تحرکات اخیری هم که روسیه شروع کرده از نظر پهپادی و بحثای حالا درگیری بیشتر و گسترشی به مناطق دیگر، واقعا یک ترس عجیبی دارن. و حالا استدلال آقای زلنسکی اینه که بخاطر اینکه روسها در جنگیدن خیلی حالا بیرحمانه و خشن میجنگن و یک وحشتی رو خلاصه توی اروپا دارن، میدونن که اینجا یه زمین سوخته میشه بعدا مثل بخشی از اوکراین که الان شد زمین سوخته و نمیخوان کشورشون به اونجا برسه. و برای همین هم سعی میکنن همیشه اصطلاحا خط میانه رو بگیرن، خیلی در واقع وسط دعوا نیفتن بین آمریکا و روسیه که مشتای این دعوا رو در واقع اروپا نخورن.
حالا چطور مجارستان این تصمیم رو گرفته؟ یعنی میتونه پاش وایسه
هر طرف به سمت بلوک شرق بریم، حالا اینم طیفش مختلفه، مثلا سمت استونی و لیتوانی، حالا یا بیشتر بوده اسکاندیناوی، این در واقع تمایلات ضد روسی خیلی بیشتر میشه. سمت کشورهای پایین‌تر مثل مجارستان، خود ارشاد خدمت شما، بلغارستان و کشورهای که سمت جنوب اروپا میاد، یک کمی تمایلات غربگرایانه کمتر میشه و سمت روسیه باز نگاه یکم مثبت‌تر هست میشه. مجارستان تقریبا یکی از این کشورهایی که اینطوریه، یعنی شما فضای سیاسیش هم نگاه کنید خیلی فضای ضد روسی روش حاکم نیست. حتی اگه بخوام نگاه کنیم شاید درصدی 60 به 40 تا روسی بلکه چون وجود داره، حالا از بافت جمعیتی و فرهنگی که در واقع هست توی اون فضا. و از این جهت طرف دیگه هم وابستگی هست که بالاخره منابع انرژی وجود داره توی اروپا، بالاخره کشور شرق اروپا خیلی بیشتر از شرکت
فاصلش هم باید نزدیکتر باشه.
بله، کشور غرب اروپا وابستگی دارن این قضیه. اروپا حدود 88 میلیون تن نفت از روسیه وارد میکرده قبل از اعمال تحریم‌ها که خب این به شدت کاهش پیدا کرده. و نکته‌ای که وجود داره اینه که اروپایی یکی یکی منابعشون هم دارن قطع. ببین اروپا میگه از ایران نفت نخرید، خب باشه از ایران نفت نخرید، از روسیه هم نفت نخرید، از روسیه هم نفت نخرید، یعنی همینطور منابعش محدود میشه. و از طرف دیگه جایگزینی هم فعلا بهش پیشنهاد نشده، یعنی قرار بوده که آمریکا بتونه مثلا با افزایش تولیدش یه بخشی رو جایگزین کنه، خب به دلیل خود مصارفی که خود آمریکا داره و
نه اصلا انتقال از آمریکا به اروپا، چون باید با کشتی و انتقال امکان انتقال لوله که نداره، باید با کشتی وارد کنه.
بله اصلا کشتیه، یعنی اصلا هزینه به مراتب براشون گرون‌تر خواهد بود، ولی اصلا باید نفتی هم باشه حالا که بخواد تحریم داده بشه. یک این نشون میده که تقاضا میره به سمت اصطلاحا نفت‌های غیر تحریمی، یا نفت‌های غیر تحریمی هم عملا قیمتش بالاتر میده و عملا یه جوری نفت‌های تحریمی هم به نفع کسایی که دارن استفاده می‌کنن، چون بالاخره مثلا تخفیفای رو این زمینه.
من فکر کنم آقای دکتر اون قسمت اول صحبتتون که فرمودین ترس از مسکو یه چیز بدی نباشه. ببینید مدودوف دبیر شورای امنیت روسیه خطاب به اروپایی گفته بود صدای پای سربازان روسی رو در اردوگاه برلین در جنگ جهانی دوم یادتون نرفته، یعنی میخواد تلویحا بگه ما همون هستیم و امیدوارم که با اوکراین کمک بیشتر نکنید.
بله دقیقاً هم که شدم شد، بالاخره روس‌ها میدونن که این سایه وحشت وجود داره، مخصوصا برای کشورهای کوچیکی که این سمت بلوک چرخ هستن. و این کشورها هم فهمیدن با توجه به اینکه بحران اوکراین نتونه حل بشه، یعنی علاوه بر همه قولهایی که آمریکا داده بود و حتی هم آقای ترامپ که قول داده بود من بعد از روی کار اومدن ظرف یک ماه دو ماه حتی اکثر سه ماه این موضوع رو میتونم حل کنم، و الان شما میبینید تقریبا دیگه الان داره یک سال میشه و این بحران نه تنها حل نشده، تازه الان روسیه داره برنامه جدیدتری برای کشور دیگه برنامه‌ریزی میکنه. این نشون دهنده اینه که آمریکا هم توانایی حل این مشکل رو نداره و بی خودی روی حالا چه کاری به آمریکا میشه گفت حساب باز کردن اروپای روی این حوزه. و اصلا مهمتره که مسئله مهمی مثل انرژی رو هم گره زدن به این موضوع که حیات ممات کشورهای اروپایی، چون خودشون دارنده منابع انرژی که نیستن، وابستگی شدید دارن به واردات انرژی و قاعدتا اگر قرار بشه این محدودیت هم بهشون اعمال بشه از نظر اقتصادی به شدت ضربه خواهند خورد.
آقای اکبری عزیز ممنونم ازت و با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
رابرت کان، نظریه پرداز اقتصاد جهان در دانشگاه استنفورد، معتقد است آنچه بر دانشگاه‌های آمریکا می‌گذرد شاید در طول 500 سال گذشته تا کنون شاهد نبوده ایم و این نشان از التهاب در سیاست‌های حاکمیت به خصوص در یک سال اخیر است و در صورت ادامه این وضعیت بلا شک ما جزء بازندگان قطعی خواهیم بود، به ویژه قدرت‌های نوظهوری که هر کدام رقیب بالقوه‌ای برای ما خواهند بود. خداحافظ.
تو این وضعیت بیابی شستن حیات و بالکن واقعا غیر ضروریه، ولی اگر به هر دلیلی ناچار شدید حیات یا بالکن رو بشورین، اول خوب جارو بکشین تا آشغال‌ها و خاک اضافی جمع بشه. به هیچ عنوان زباله‌ها رو با فشار شلنگ آب از کف حیات جمع نکنید و برای تمیز کردن لکه‌ها از یه سطل آب استفاده کنید. روی شلنگ ناظر فشار قوی ببندیم که هم فشار رو بالا ببره هم آب کمتری مصرف بشه. در ضمن گل‌ها رو حتما تو ساعت‌های خنک‌تر مثل صبح زود یا نزدیک غروب آبیاری کنید تا آب کمتری تبخیر بشه. هر متر مربع باغچه روزانه تقریبا 12 لیتر آب برای آبیاری مصرف میکنه، یعنی یه باغچه 2 متر در 2 متر روزی 40 لیتر آب میخواد که معادل نیاز آشامیدنی روزانه 16 نفره. برای همین اگر خونمون باغچه داره براش آبیاری قطره‌ای درست کنیم، چون مستقیم آب رو به ریشه میرسونه و از جاری شدن آب و تبخیرش جلوگیری میکنه و اینجوری بین 50-60% مصرف آب رو کم میکنه. اگر خاک باغچه یا گلدونامون سالم باشه بهتر آب رو تو خودش نگه می‌داره، مثل یه اسفنج. برای همین گاهی خاک رو هوا بدید و وقتی خیسه روش راه نرید، چون آب تو خاک فشرده سخت‌تر نفوذ می‌کنه. برای اینکه تبخیر تو گیاه‌ها کم بشه به موقع اونها رو هرس کنید و علف‌های هرز رو از بین ببرید که مصرف آب تو آبیاری کمتر بشه. اگرم تازه می‌خوایم گیاه بکاریم، گیاهانی بکاریم که آب کمتری می‌خوان، مثل کاکتوس یا لوندر.
شما سرمایه‌اید.